در بخش اول مباحث جلسه دهم به مفهوم شناسی رویکرد تقلیدی می‌پردازیم و سعی می‌کنیم ببینیم رویکرد تقلیدی قرآن پژوهان مسلمان در مواجهه با خاورشناسان به چه معناست. جلسه گذشته هم به اجمال عرض کردیم که رویکرد تقلیدی عبارت است از تأثیرپذیری از پژوهش‌های خاورشناسان و طرح مباحث یا رویکردهای جدید در قرآن پژوهی معاصر از سوی شماری از قرآن پژوهان و نواندیشان مسلمان. وقوع این رخداد در بین دانشمندان مسلمان معاصر، یعنی نگاه تقلیدی و متأثرانه، دقیقاً نقطه مقابل رخدادی است که در رویکرد مقابله‌ای اتفاق افتاده. رویکرد مقابله‌ای اساساً نگاهی منفی و بدبینانه دارد بر اساس یک سری دلایل تاریخی، و رویکرد تقلیدی در نقطه مقابل اون نتیجه نگاه خوشبینانه و حتی واقع گرایانه شماری از قرآن پژوهان معاصر مسلمان است. پس یه عده‌ای با توجه به اون سابقه منفی تمدن غربی در مواجهه با تمدن اسلامی اساساً نگاهی منفی دارن، یک عده‌ای بنا به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت که البته شمار کمتری هم هستند، اینها نگاه خوشبینانه و حتی توأم با واقع گرایی دارند. در نتیجه این نگاه خوشبینانه و واقع گرایانه عرض کردیم مباحث یا رویکردهای جدیدی در عرصه قرآن پژوهی معاصر خودش رو نشون داده که در اینجا صرفاً من 5 موردش رو و 5 عنوان رو طرح میکنم و به اجمال اونها رو معرفی میکنم. دانش تاریخ قرآن، که حتی ما میتوانیم تاریخ قرآن رو و همینطور تفسیر پژوهی رو یک دانش مستقل هم اکنون به حساب بیاریم، از جمله دانش های زیر مجموعه علوم قرآن و تفسیر قرآن. این رویکردهای جدید باعث شده که در دوران معاصر یک دانشی به مجموعه علوم اسلامی و علوم قرآنی افزوده شود با عنوان تاریخ قرآن، که به گردآوری و تحلیل مباحث تاریخی علوم قرآن سنتی می‌پردازد. در جلسه اول من عرض کردم خدمتتون که ما از علوم قرآن اکنون 2 برداشت داریم. یک، اون علوم قرآن سنتی که ریشه در سده‌های گذشته داره و در کتاب‌هایی مثل البرهان زرکشی و الاتقان سیوطی عمدتاً نمود پیدا کرده، و یک روی علوم قرآنی جدید یا به اصطلاح عنوان مطالعات قرآنی داریم. دانش تاریخ قرآن به گردآوری و تحلیل مباحث تاریخی موجود در اون علوم قرآن سنتی می‌پردازد با نگاهی جدید و ابزاری جدید. دانش تفسیر پژوهی که در دل تفسیر قرآن و در نتیجه نگاه تاریخی به دانش تفسیر شکل گرفته، نگاهی تاریخی و تحلیلی به میراث تفسیری اسلام دارد. همینطور ما شاهد فعالیت‌هایی در زمینه نمایه‌سازی با محوریت قرآن کریم هستیم که بارزترین نتیجه اون تدوین نخستین نمایه‌های لفظی و موضوعی برای قرآن هست. شاهد هستیم که بحث احیای تراث در دوران معاصر از طرف دانشمندان مسلمان خیلی جدی گرفته شده و به احیا، تصحیح و چاپ شمار قابل توجهی از منابع کهن تفسیر و علوم قرآن پرداختند، و همینطور در زمینه تفسیر و معارف قرآن هم شاهد هستیم به ویژه در دهه‌های اخیر که قرآن پژوهان مسلمان با استفاده از دانش‌های جدیدی مثل زبان شناسی و انسان شناسی به گشودن بابهای جدید از معارف و تفسیر قرآن کریم دست زده اند. این که ببینیم چرا عده‌ای از نواندیشان مسلمان برخلاف رویکرد مقابله ای طرفدار و مقلد دستاوردهای قرآن پژوهی غربی شدند در جای خودش بحث بسیار قابل توجهی است. اگر بخوایم به مهمترین دلیل وقوع این رخداد اشاره بکنیم، به طور خلاصه میتونیم بگیم مهمترین دلیلش شاید وجود ویژگی‌های مثبت و انکار ناشدنی در فعالیت‌های خاورشناسان در دوران معاصر هست. و البته ما دوران معاصر در اینجا بیشتر مقصودمون حد اکثر یک قرن اخیر هست. اگر بخوایم این ویژگی‌های مثبت و انکار ناشدنی رو به صورت فهرستوار معرفی بکنیم، اینجا مشاهده می‌فرمایید نخست استفاده قرآن پژوهان غربی از روش‌های نوین پژوهشی و به کارگیری اونها در آثار اسلام شناسانه خود در بخش اول درس و معرفی اون چهار نوع نقد نسبت به کتاب مقدس و سپس متناظر با اون نسبت به قرآن کریم مفصل عرض کردیم که در دو سه قرن اخیر روش تحقیق و شیوه های پژوهش در کشورهای غربی دچار تحولات بسیار قابل ملاحظه‌ای شده و شیوه های مثل نقد منبع، نقد تاریخی، نقد متنی و نقد ادبی خیلی پررنگ و بروز مطرح شده. قرآن پژوهان غربی قبلا عرض کردیم مفصل که با استفاده از این روش های جدید به بررسی و پژوهش بنامان قرآنی کردیم پرداختن. نکته دوم از ویژگی های مثبت به کارگیری دانش های نوپدید مثل زبانشناسی و انسانشناسی در مطالعات قرآنی هست. این رو هم در یکی دو جلسه قبل عرض کردیم که در خصوص دانش های زبانشناسی و انسانشناسی این دوتا دانش عمرشون حد اکثر به 150 تا 200 سال اخیر برمیگرده و در خود غرب اینها بنابرای یک سری دلایلی پدید آمدن و روش کردند. قابل توجهه که در دهه های اخیر قرآن پژوهان غربی از اینها استفاده کردند و به خاطر دستاوردهای مثبتی که داشته عده‌ای از قرآن پژوهان مسلمان هم به این دانش ها توجه کرد. نکته دیگر ارائه دستاوردهای جدید علمی به ویژه در عرصه تاریخ علم، احیای تراث و مباحث جدید بینارشته است که اینها هم در عالم علوم اسلامی بعضاً بی‌نظیره و باعث شده گروهی از قرآن پژوهان مسلمان هم به دستاوردهای مثبتش توجه بکنند. همینطور نکته آخر خدمات علمی کم نظیر و گاه بی نظیری است که قرآن پژوهان غربی نسبت به قرآن کریم و علوم اسلامی انجام دادن، مثل نگارش معجم های لفظی و موضوعی. عرض کردیم که کار گوستاو وایل در نگارش اون کتاب نجوم الفرقان اولین کار جدی و علمی در حوزه نگارش کشف الآیات قرآن شمرده میشه و همینطور احیا، تصحیح و چاپ شمار قابل توجهی از منابع کهن اسلامی توسط قرآن پژوهان غربی. البته توجه داشته باشید که غربی ها چندان در صدد خدمت به ساحت قرآن کریم و یا علوم اسلامی نبوده و نیستند. یه بخش قابل توجهی از این خدمات ناخواسته رو در راستای همون انگیزه های گاه تبشیری و استعماری انجام دادن و بخشی رو هم برای همون انگیزه های علمی، اما خواه ناخواه باعث شده که خدماتی هم به ساحت قرآن کریم و علوم اسلامی داشته باشند. مجموع این نکات مثبت باعث شده که گروهی از قرآن پژوهان مسلمان در دوران معاصر به جای اینکه اون رویکرد مقابله‌ای رو در پیش بگیرن و از اساس با هر آنچه که از سمت خاورمیانه میاد مقابله بکنند، سعی بکنند که جنبه‌های مثبتش رو خلاصه اخذ بکنند و جنبه‌های منفی اون رو با نگاه عالمانه و تیزبینانه کنار بگذارند.